خصوصی و وابسته به 7 degrees venue جشن عروسیتان را به تعطیلاتی دلپذیر در کنار دریا تبدیل کنید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-376-1555 با خانم پریسا تماس بگیرید. 949-376-1555.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان، همسر، مادر و مادر بزرگ توران عسکری نام را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم یادبود زنده یاد توران عسکری نام روز پنج شنبه 10 آگست ساعت 6 بعد از ظهر در کنیسای نصح واقع در 142 ساوث رکسفورد درایو در شهر بیورلی هیلز برگزار می‌شود. همسر خانی عسکری نام، فرزندان بهروز، بهنام، فرهمند، بهزاد، بهادر، آرام عسکری نام، خانواده های اردبیلی، عطار، وحدت، صدیق پور، یسمه و سایر خانواده های وابسته.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. عذرخواهی میکنم مزاحمتون شدم. من خدمتتون عرض کنم که در رابطه با همسرم هست که 8 سال ازدواج کردیم و یه پسر فرزند به اصطلاح 5 ساله داریم.
پسر 5 سال؟
بله بله.
هر دو چند سالتونه؟ ببخشید
من خواهش میکنم، من 32 سالمه و همسرم 36 سالشونه.
چه مدتی است خارج از ایرانی؟
من از ایران تماس میگیرم.
شما در ایران هستی؟ میفرمایید. خب
بله قربان، خواهش میکنم. از اول زندگی ما یکی مشکل داشتیم سر شیطنت هایی که همسرم میکردن و این که خب به هر حال هر دفعه به یه نحوی من خودم هم دوست داشتم، خب میخواستم زندگی کنم، به یه نحوی به هر حال مهریم رو درست کردن چون اندل استطاعی بود، اندل مطالبه کردنش، با این روش ها به هر حال زندگی کردیم با هم دیگه تا اینکه بعد از 2 سال از ازدواجمون پسرم به دنیا اومد و به سر اسمش به مشکل برخوردیم چون ما اسم فرزندم رو گذاشتیم شاهان. خانواده همسرم اصلا راضی نبودن. از اون به بعد مشکلات ما شروع شد. بعد از اون به اصطلاح به هر حال زندگیمون کجدار مریض پیش میرفت تا اینکه پارسال متوجه شدم که ایشون دوباره شیطنتاشون رو شروع کردن، این سری با یکی از اقوام نزدیک خودشون، دوستان خانوادگیشون. من به اصطلاح اسمس هاشون رو خوندم و ازشون توضیح خواستم، گفتن یه چیزی بوده تموم شده رفته. حالا به هر حال من دقیقا یک سال دیگه زندگی نداشتم، به دلیل اینکه من با اون خانم صحبت کردم، خانم منو تهدید کرد که به کسی چیزی نمیگی. اما خب من با همسر ایشون صحبت کردم، با همسر اون خانم، و گفتم که اینجوری این اسمس ها شما بودی چی کار میکردی؟ گفت من هیچ کاری نمیتونم بکنم چون دوتا بچه دارم. برحال همینجوری ماه کجدار مریض به صلاح تهی کردیم تا اینکه همسرم این اواخر یک سال آخر شروع کرد دائما قهر کردن و بچه رو زدن زیر بغل و به صلاح بردن منزل مادرش. و مادر ایشون هم به هواخواهی اون خانم که چرا عروس من زنگ زده زندگی یه زندگی دیگر رو به هم بریزه، اومدم منزل پدرم، کل جار و جنجال به هواخواهی اون خانم.
یعنی گفتن که گفتن زن و مردی که با هم رابطه دارن در حالی که هر دو همسر دارن، اونا زندگیشون رو به هم نریختن، کسی که راجبش حرف زده زندگیشون رو به هم ریخته؟
دقیقاً. پدر من هم همینو گفت، گفت الان دختر، الان عروس تو پسر با هم مشکل دارن، شما باید بیای مشکل پسرتون رو حل کنی. ظاهرا پسرتون شروع کرده به شیشه کشیدن و این اولین بارشون هم نبود، چون من به خانواده‌ام تا 5 سال نگفته بودم. تا اینکه 2 سال پیش من دچار یه به اصطلاح خیلی ناگهانی عارضه تومور آکوستیک شدم و سلامتیمو از دست دادم به خاطر اینکه تمام این مشکلات رو قورت میدادم و به کسی چیزی نمیگفتم، چون دوست نداشتم کسی تو زندگیم حتی مادر پدرم دخالت کنم یا ناراحتشون کنم، به خانواده همسرم هم نمیگفتم. بعد از اون که این مشکل برای من پیش اومد و اونا گفتن این یه چیز مادرزادی بوده، پسر من کاری نبوده، ما هم گردن اونا ننداختیم، به هر حال من سلامتیم رو از دست داده بودم. حالا اون جنجال و جنجالا بگذاریم و اینا، به هواخواهی که اومدن دیگه بعد از اون برای من ثابت شد که این دوتا با هم دیگه رابطه نزدیک دارن، به دلیل اینکه حتما یه چیز مهمی بود که مادرشون اومدن به صلاح منزل پدر من که پدر من جلوی من رو بگیره، چون میدونن که من فقط به صلاح حرف شنوی از پدرم دارم، که جلوی من رو بگیره و من مسائل رو بیشتر از این باز نکنم. حالا هرچی بوده، به هر حال یک سال زندگی من زندگی نشد، تقریبا توقی بچه رو ور میداشت میرفت، بعد 5-6 روز من باید کمه کم، حالا پولش مهم نیست، 500 تومن خرج میکردم و میرفتم ایشون از منزل مادرشون میابردم، یعنی انگار که باج میدادم و فرزندم رو میگرفت.
یعنی چی 500 تومن میدادید؟ ببخشید پول بکنید.
یعنی که ببخشید میرفتم براشون، مثلا میدونستم تو ذهنم هست ایشون یه جا مثلا یه دوچرخه دیده بود برای این که بخواییم شبا بریم پیاده روی کنیم، دوچرخه میگو من دلم اون دوچرخه رو میخواد، مثلا میرفتم براشون میگرفتم. یه مغازه یه ما برای زده بودیم، چون ایشون خودشون مهندس پرواز هستن، 2 روز سر کار و 2 روز منزل بودن، ما گفتیم یه کاری هم فراهم کنیم که هم کمک خرجمون باشه، چون من خودم هم شاغل هستم، کمک خرجمون باشه. حالا به هر حال سری آخری که رفتم به صلاح من فرزندم و همسرم و باز دوباره همینجوری منت کشی کنم و بیارم، مادر همسرم گفت من اجازه نمیدم تا این سری دیگه سری آخره. گفتم چرا مادر؟ گفتم که باید 3 دنیا از خونه که داری و به نام پسر من کنی تا من اجازه بدم پسرم برگرده سر زندگی. که من بلند شدم، نشسته بودم بلند شدم، گفتم اگر بحث این چیزا باشه من نمیخوام، اگر پسرتون زندگی بکن بود من هرچی داشتم به نامشون میکردم، اما زندگی بکن نیستم. و اینه که پسرم اومد از مثلا رون پای من گرفت گریه مامان نرو، که اومدن بچه رو از پای من گرفتن پرت کردن رو مبل. این خیلی یعنی حالت جنون به من دست داد که دعوای لفظی و به اصطلاح حرکات بدی بین جفتمون شد، بین من و مادر شوهرم. بعد همسرم چون رفت قبل از اینکه ما صحبت کنیم، ایشون گذاشتن رفتن که ما دوتا مثلا راحت صحبت کنیم، همون لحظه اومدن و به هر حال من زدم از خونه بیرون و همسرم گفتم که خب اگر میایید بیاید بریم، اگر نه دیگه نیایید. و نیومدم ولی من باز طاقت نیوردم، صبح رفتم گفتم من دنبال همسرم نیومدم ولی پسرم رو باید ببرم، که مادرشون من خونه انداختم بیرون. بعد که همسرم این رو دیدن بچه رو برداشتن و وسایلی که بوده بودن جمع کردن با من اومدن و من به همسرم گفتم من دنبال شما نیومدم، من پسرم رو میخوام. در حال تمام اینا بگذار، بعد از اون روز چون یه مادر فوق‌العاده دیکتاتوری دارن، یعنی میگن همه حرفشون باید به صلاح مثل بچه هم حرف شنویه منو داشته باشن و من هم یه همچین آدمی نبودم. در هر حال اینا که اومدن دیگه زنده و من که اومدم به صلاح بچه‌م هم دنبال من اومد، همسرم هم اومد، زنگ زدم مادرشون به من گفتن که دیگه نمیذارم زندگی کنی و دیگه زندگی من زندگی نشد. تا اینکه 9 ماه پیش همسرم ساعت 4 صبح داشتن میرفتن سر کار، ما خوابیده بودیم، من متوجه شدم ایشون میخوان، چون تازه شروع کرده بودن به مصرف کردن شیشه، من برام ثابت نشده بودیم و اینکه من به اصطلاح رفتم تو اتاق دیدم طول کشید آماده شدنشون و دیدم نتونستم خودم رو کنترل کنم، در اتاق به اصطلاح بستم و با ایشون درگیر شدیم. درگیر که شدیم پسرم هم بلند شد اومد نشست توی حال و من رفتم تو اتاق در بستم، همسری گذاشتم تو پیشم که صدایش رو نشنوم. خوابم برد و به مرز اینکه بلند شدم، الو،
بله میشنوم،
به مرز اینکه بلند شدم دم نه پسرم هست نه فرزندم که ایشون دوباره وسایلشون رو جمع کرده بودن رفت بودن و من گفتم دیگه من نمیرم دنبالشون، خودشون برمیگردن، خودشون برمیگردن، نشون به اون نشونی که تا همین امروز رفتن وکیل گرفتن که سر ما رو کلا گذاشتن، صدونگ ما رو بالا کشیدن، در حالی که ما، من و همسرم منزل صدونگ شریک بودیم، ایشون چون اقساطو پرداخت نکردن گفتن توان پرداخت نداریم، ندارم من، بیم صدونگم میزنم به نام و بعد گفتن که این سر من کلا گذاشته بود، برای من اخطار اومد، محل کارم مأمور آوردن ولی من هیچ اقدامی نکردم سر اینکه بخوام طلاق بگیرم، مهریه‌مو بزنم، چون اصلا دنبال این چیزا نبودم و تا این کلی هم پشت سر من بد و بیراه گفتن ولی من سکوت کردم، مثل همیشه که من خودم جار و جنجال به پا می‌کردم سکوت کردم دیگه، این سری گفتم دیگه بس خسته شدم، بخوای زندگی کنی خودت برمیگردی. تا اینکه تا همین چند روز پیش که حتی ایشون رفتن هم مغازه داشتن، از منزل که رفتن هم ماشین داشتن که پدر من خریداری کرده بودن، اما به اسم خودشون زدن، گفتن مرد غرور داره، گفتم پدر بزن به نام من، گفت نه مرد غرور داره، زد به نام ایشون. وضع مالی خودشون هم خوبه ولی خب به هیچ عنوان هیچ کمکی نمی کنن، معمولا میگن که ما بالای این سطح نشینیم، بالای این کاخ نشستیم و همه بنده و اسیر و عبیر ما هستن، یه همچین سیستمی دار. خانواده خوبی هم داره، خانواده بدی اصلا نیستن ولی مادر دیکتاتوره. خلاصه گذشته از اینا این که هر کاری که همسرم از دستش برمی اومد، مغازه رو نتونست کار کنه، به دلیل اینکه شروع کردم مصرف شیشه و من اینو پیدا کردم، ثابت کردم به خانوادش که پسرتون داره شیشه میکشه، اگر از خونه اومده اونجا لاغه اونجا کمکش کنید ترک کن. و مادرش از حرص من میگفت، حتی به من شنیدم که میگفتن که میگم من بچه رو نگه میدارم تو شبا هر جا میخوای برید.
متاسفم تلفنتون قطع شد، من مجبورم این حرفو بزنم. من حرفای عجیب و غریب خب خیلی شنیدم، این یک کم از همون آور، من نمیدونم چه اصراری هست که آدم ها توی همچی شرایطی ازدواج کنن، چه اصراری هست دادن دنبال کسی بدوه که این گونه هست، معتاد اونم به شیشه، بعدم بچه رو میبره، بعد چگونه خانواده خوبی هن در حالی که دارن یه بچه رو که نوشون اون وسط له میکنن، جانبداریشون عجیب و غریبه، ایشون دنبالش برن پول خرج کنن که بچه رو برگردونن، بعد میخوان زندگی کنن، کدام زندگی؟ متاسفم تلفنشون قطع شد ولی به همین جهت شنیدم که ببینم چه خبر است، ولی هیچ اندازه ها برابر نیست، یعنی درست مثل اونه که آدم $1,000 داشته باشه $800 بده مثلا عینک بخره، $180 بخره کفش بخره، $15 هم مثلا یه جوراب بخره، بعد با $5 بخوان 5 نفر چند روز نهار بخوره. من اصلا اندازه ها رو نمیفهمم، درست و غلط ها رو نمیفهمم، اسم ازدواج چیه، زندگیمو میخوام نگه دارم چیه، اگر میخواد زندگی کنه برمیگرده، گویی اگر یه کسی برگشت دیگه یه مسئله ابدی همیشگی میشه، خب امروز برمیگرده فردا دو مرتبه زندگی نمی کنه و میره. من که نفهمیدم، یعنی این که عرض میکنم نفهمیدم معناش این است که چه خبر از اون مملکت که دیگه نه کسی با واقعیت ها کار داره، نه با رابطه ها کار داره، نه علل و عوامل رو میشناسه، نه ارتباطات رو. یه چیزی شده که همه با بازی و راست و دروغ و اینا زندگی میکنن. ایشون شیطنت میکردن، ایشون از شیطنت ها با خبر بودن. بعد اون مرد برمیگرده میگه میدونم زنم با شوهر تو رابطه داره، ولی من دوتا بچه دارم، خود دوتا بچه داشته باشم. نمیفهم. برحال متاسفم که قطع شد، ولی این حرفا رو به خودشون میزنم. امیدوارم بشنوند و برن با یک کسی که آگاه هست صحبت کنن، نه کسی که با مصلحت و مکتبی و اعتقادی حرف میزنه. شاید بتونن کمکشون کنن که بیش از این رنج نبرن و رنج ندن و بچه‌رم اون وسط بیمار و گرفتار و بدتر از پدرش معتاد نکنه. برای شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
موزه شکتار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم هست. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty obligation regarding the outcome of any legal matter.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان. 818-444-8888.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بُعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555. رستوران جوان.
Hello.
Aru.
حاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاده و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستون رو بفرمایید، من مشخاب انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمت.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو صدر.
I'm
MedWorks
with RH Real Estate License Number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تومین سودن بنگ کنفرانس شخصیت سالم و نرمال رو امشب خواهم داشت. البته جلسه دومش هست. این کنفرانسی است که 8 هفته است، از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن. اگر دوستانی همچنان مایلن میتونن به ما ملحق بشن، چون معمولا دوستان جلسه اول و دوم میان. من خلاصه مطالب جلسه اول رو که این بار کمی متفاوته با آقایشون خواهم رسوند. به هر حال سه‌شنبه 8 آگوست کنفرانس شخصیت سالم و 3 شخصیت نرمال مهرطلب، برتری طلب و عزلت طلب. همچنین فردا 4 شنبه 9 آگوست من در کلوب روتاری رنچو پارک که سالهاست در روزهای 4 شنبه از ساعت 11:30-12 ظهر تا 2 بعد از ظهر برنامه دارن و همراه هست با 1 سخنرانی سخنی درباره بحران میانسالی میت لایف کرایسیس دارم. کنفرانس من نیست، مدت صحبتم معمولا 30-45 دقیقه با پرسش و پاسخ معمولا شاید 1 ساعت بشه. برحال روز 4 شنبه چون همراه هست با صرف نهار، ورود آزاد هست ولی رایگان نیست به دلیل اینکه نهار رو باید در اونجا میل بفرمایید. بنابراین فردا 4 شنبه 9 کلوپ روتاری رنچو پارک از ساعت 11:30 و 12 نهار رو سرو میکنه. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا تشریف دارید و یا در داخل امریکا هم هستید، میتونید با تلفن 1-818-883-8100 آگاهی های لازم رو به دست بیارید یا جای خودتون رو رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من واقعا از شما سپاسگزارم که این فرصت رو به ما دادین که به حرفای ما گوش بدیم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من در مورد مشکلاتم میخوام براتون صحبت کنم که همیشه باشون کلنجار میرم و منو آزار میدن.
شما چند سالتون عزیز؟
من 37 سالم
هست
و 8 ساله که به اروپا از طریق ویزای تحصیلی مهاجرت کردم.
شما چی خوندید و دنبال چه مدرکی هستید در اروپا؟
من ایران مترجم انگلیسی خوندم و اینجا هم همون رشته زبان رو قبول شدم اومدم، ولی ادامه ندادم به خاطر اینکه حس کردم که از توان من نیست و اینکه خب به رشته من زیاد علاقه من نبودم، به خاطر همین دست رو ول کردم و زبان اینجا رو یاد گرفتم و الانم کار میکنم.
به من بفرمایید که از چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
من 6 خواهر و 5 برادر دارم که همشون از من بزرگتر هستن و من فاصله سنیم با اشون خیلی زیاد هست. یعنی با بزرگ 20 سال و با کوچیکه 9 سال و نیم از من بزرگتر هستم و من خب تقریبا میتونم بگم بچه ناخواسته بودم، ولی خب از جهت های خانواده هم خیلی منو دوست دارن، ولی از جهت هایی هم خیلی از طرف خواهر برادرم هم ضربه دیدم، به خاطر اینکه همیشه خب کوچکتر از همه بودم، هیچکی حرف منو جدی نمیگرفت، همیشه تحقیر میشدم، هر کاری میکردم به میخندیدن، یا اینکه هیچکی حوصله منو نداشت، هیچکی هیچ وقت جواب به منو نمیداد و کلا خاطره اصلا خوبی از دوران کودکی من نوجوانیم ندارم.
اوکی. به من فقط بفرمایید شما که یه رشته اگر اشتباه نکنم مترجمی زبان انگلیسی خونید، کشور غیر انگلیسی زبان برای چی رفتی؟
به خاطر اینکه دو تا برادرم من در کشور همسایه اینجا زندگی میکنم و خب من خودم دوست داشتم که کشور انگلیسی زبان برم، حتی برای استرالیا اقدام کرده بودم، ولی و خب یا انگلیس رو دوست داشتم، منتها خب هزینه اونا بالا بود و خودم ترسیدم این کار رو بکنم، البته خودم نه، بیشتر به خاطر خانواده و توصیه برادرم که کشور همسایه زندگی میکنن که گفتن خب نزدیک ما باشی.
اگر اشکالی نداره همسایه کدام همسایه؟ چون خیلی فرق میکنه شرایط.
من سوئد زندگی میکنم و اونا دانمارک زندگی میکنن.
کشور من فکرم کشور همسایه ایران معطل مونده بود.
نه کشور اروپایی.
شما رفتید سوئد. خب 8 سال سوئد هستید، چه کردید اونجا؟
اینجا دوست داشتم که درس بخونم زبان، دوبارم اینجا کنکور دادم، ولی هیچ وقت روحیه مناسبی نداشتم و نتونستم از خودش بر بیام، برای همین زبان اینجوری یاد گرفتم و یه مدت خب کارهای موقتی انجام میدادم در کنار درسم و اینجا هم در واقع دبیرستان اینجا رو تموم کردم و که بعدا معلم فارسی شدم اینجا در مدارس سوئد.
خب چه خبر است؟ برای چی تلفن کردی؟
این که آی دکتر من الان یه مدتیه که یه صحنه دلخراش همیشه داره جلوی چشمم تداعی میشه و خیلی آزارم میده، مخصوصا شبا که میخوام بخوابم و اصلا نمیتونم از ذهنم پاکش کنم. یه صحنه‌ای که اصلا دوست ندارم، مثلا خیلی شاید بگم خنده‌دار باشه ولی واقعا خیلی اذیتم میکنه و این که خب خیلی چیزای دیگه هم هستن که مثلا این که هیچ وقت نمیتونم مدیریت زندگیمو نمیتونم داشته باشم.
آخه شما 3-4 دفعه لغت نمیتونم و میگید اولم من بگید. آخه عزیز شما اینجوری که داری صحبت کنید اولا گله و شکایت دارید که حتمنم درسته درباره خانواده بچه هفتمی، اون آخر کار برای خودش قلقلی میخوره، معلومه به حساب نمیاد، کسی به کسی نیست، پدر و مادر آگاه و دانایی ندارید و بقیه، ولی بعد خودتون هم انتخاباتون درست نبوده، بعدم الان حرفتونی که من اومدم اینجا 8 سال اینجا هستم خودم نمیتونم مدیریت رو، من نمیفهمم مدیریت چه چیزی رو، مثلا آدم صبح پاشه بره سر کار ماجرای مدیریت بعد نتونستنش چگونه است؟ یعنی چرا دارید یه رول مظلوم محکوم در حقیقت مورد تجاوز قرار گرفته رو میخوایی تا آخر اون بازی کنید عزیز؟
باید اصلا خیلی همیشه اصلا انگار که تبحر خاصی دارم که کارام همیشه به دقیقه آخر مکول میشه و کارو خراب میکنم.
خب
بعد اینکه وقت تموم میشه خیلی راحت اصلا مغز من شکوفا میشه که مثلا میتونستم این کارو بکنم، این کارو میتونستم انجام بدم، ولی نمیدونم چرا قفل میشم.
اصلا شما هیچ قفل نمیشید، شما حاضر نیستید درد بکشید، ولی که بقیه کاراتون هم نشون میده عزیز، شما حاضر نیستید کاری رو که باید انجام بدید انجام بدید، شما میخواید از این خونه برید اون خونه، حاضر نیست از خونه بیاد بیرون، شما میخواید تمیز بشید حاضر نیستید برید دوش بگیرید، یعنی موضوع به همین سادگی است، حاضر نیستید کاری رو که لازمه بکنید، درد و رنج مربوط به اونم همکنون بپذیرید، بنابراین خودتون رو مشغول یه کاری میکنید، بنابراین به جایی که من فرض کنید برم سر کار یا ورزش کنم یا کتاب بخونم، شام تلویزیون تماشا کنم که قرار نیست کاری بکنم، نشستم اونام دارن باز فیلم خودشون رو نشون میدن. یعنی یک کسیست که گفتم اون لغت مظلوم رو که مشغول هست ولی مسئول نیست و اونو تا به حال حرفاتون ارائه داده. به من میگید به شما بد کردن، حتما. به من میگید کودکی بدی داشتید، حتما. به من میگید له شدید، از پادر وردید، کاملا قبول دارم، هیچ کنم از اینا رد و نفی نمی کنم. به من میگید میخوام همون وضعیت رو ادامه بدم، میگم خب شما از پادر میاد، ولی هم یه راهایی وجود داره برای اینکه بتونید خودتون رو از شر اونا خلاص کنید، هم به هر حال مسئله آزادیه. بعدم یه اشاره کردید به یه موضوعی که نمیتونید از ذهنتون پاک کنید. کسی نمیتونه از ذهنش چیزی رو پاک کنه عزیز. همه چیز تو ذهن ما وقتی مهمی هست، مهمش اینه که بهش توجه نمیکنید. من از صبح تا حالا هیچ فکر نکردم که سه روز قبل نهار چی خوردم، معناش نیست که در ذهن من نیست یا پاک شده، ولی اصلا موضوع من نیست که من برم سراغ اون. حالا اگر دلتون خواهد من بگید، اگر مهم این هست به من بگید این چی هست که از ذهنتون پاک نشده و شما را آزار میده.
حالا احساس میکنم من اصلا نسبت به چاقو خیلی خیلی میترسم. مثلا حتی تو فیلم ها اینا به هیچ عنوان نمیتونم صحنه هایی که مثلا چاقو و خون ریزی باشه دگاه کنم. بعد همه چیز میکنم که مثلا اینو فرو میکنم در آرنجم یا یه همچی چیزی، خیلی اذیتم.
نه چی فرو میکنم؟
من آرنجم رو میگیرم میخوابم.
نه چی فرو، کی فرو میکنه در آرنجتون؟ خودتون یا دیگری؟
بله
خودتون اون رو فرو میکنید در آرنجتون، تصور میکنید یا دیگری؟
نه خودم نیستم، ولی خب دیگری هم نمیدونم کیه، به شخصیت فکر نمی کنم.
نه خود چی هست؟ نه یعنی چی فکر میشه بهتون به من بفرمایید اون چیزی که تخیل یا تصور میکنید چی هست؟
نه حس میکنم که خودم دارم این کار میکنم. یعنی یه کاریه که مثلا من مال این کلاس چهارم که بودم دقیقا یادمه که آرنج دست اونم با دوستم مثلا کنار این دسته صندلی میکردیم، بعد اینجوری رگ به رگ میشد، یا یکم آزاردهنده بود، ولی خب این کار رو میکردیم. بعد همش اون صحنه است که من با چاقو دارم این کار انجام میدم.
شما چه کار میکردید کلاس چهارم عزیز؟
آرنج دست اونو میزدیم به کنار این نیمکت که رگ به رگ میشد، انگار بغل استخون رگ به رگ میشد، یکم حالت انگار که مثلا چطور ناخونو میکشی فرش فرش میشه، یا یکم دلخراش آزادن است.
خب اینا که نشون دهنده یه مقدار بیماری عزیز، اینا نشون دهنده اینه که شما از طریق وارد کردن درد به خودتون یه مقدار موادی رو در مغزتون ترشح میکنید که بهتون یه احساس خوبی میده، ولی هنوز ادامه داره این وضعیت. آیا حال خوبی هم داره؟ چون که میگید حال بدی هست این کار.
خیلی حال بدی های دوست، خیلی
اذیت
هم میکنه.
نه خب دیگه چی؟
یا این که خب البته این مال خیلی سالای پیشه که مثلا احساس کردم چاقو رو از توی دستم مثلا میکشی که همش این صحنه جلوی چشمم بود. فکر میکنم تو فیلم دیده بودم شاید، یا خیلی این صحنه ها اصلا من نمیتونم نگاه کنم، اصلا نمیتونم الان دیگه، اصلا به هیچ عنوان نمیتونم به این صحنه ها نگاه کنم که تلویزیون صحنه های دلخراش.
خب اون که هیچ آدمی قرار نیست اونا رو تماشا کنه و امید اینه که بی خودی از این طریق نخوان هیجان ایجاد کنن که مردم رو متوجه کنن، برای که همه به خاطر اون آسیب میبینن. حالا شما یه حساسیت هایی داری، شما من بگید که رابطتون با آدم ها چطور از در دوست و به ویژه دوست پسر یا مرد؟
ولی یک دفعه از چشمم افتاد، رابطه نداشتم، ازدواج نکردم، یعنی دو تا رابطه داشتم که به انجام نرسیدم و در تا سن میتونم بگم 30 سالگی که از ازدواج وحشت داشتم.
چرا؟
چون وان نمیخواستم. حس میکنم ریشش به خاطر اینکه من خواهرم زود ازدواج کرد و همیشه پدر مادرم مقصر میدونست در این مورد. و به خاطر همین حس میکردم که خب من یه هیولاست نباید این کار رو بکنم. ولی خب اینا البته افکاری بود که تا 25-26 سالگی بودن، بعد اون دیگه کم کم دیدن بهتر شد نسبت مرد. ولی تا قبل از اون حس کردم که مرد یه قل و زنجیره که تمام و کمال منو میندازه تو قفس و کلن هر چی که منفی بودم بودش فکر میکردم.
تو که الان چه خبره؟ اون که مال سالها قبل عزیز، این یکی دو سال اخیر چه خبر بوده تو زندگیتون؟
الان اخیران آیدر سور با کسی که آشنا شدم اون مراحل اولیه خیلی وابستگی شدید پیدا میکنم همون اول، یعنی اون احساسات با این که میبینم واقعیتن اگر احساس در میان نبود من این اصلا مورد خوبی برای من نیست، ولی ادامه میدم به خاطر اینکه وابستگی شدید دارم. و اگر خب اگر اجازه بدیم من در مورد این ارتباط اخیرم که داشتم براتون تعریف کنم.
روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم ببینیم چه خبر است. چنگان ارجمند با ما باشید.
می‌پرسید وکیل میلیون دلاری تصادفات کیست؟ می‌پرسید کدام وکیل میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است؟ آن وکیل کسی نیست جز پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات. پرونده های اخیر میلیون دلاری پیام شایانی، جولای 2017، مرد 52 سال، در تصادف اتومبیل علیه اتومبیل، عمل جراحی گردن و کمر با دریافت 6 میلیون دلار پول. فوریه 2017، زن سن 53 سال، در تصادف کامیون، عمل جراحی گردن و زانو با دریافت 4 میلیون دلار پول.
پیام شایانی هستم و افتخار دارم که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت کردم.
818-777-777-777. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم عدشی جان در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل قدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What؟ بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نعل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what?
بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you.
این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانم‌ها اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سی‌دی‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 310-20-70-771 310-20-70-771. با سی‌دی‌های نصرت خود زبان خود باشید.
آقای بهادری، مگه ما چه گناهی کردیم که همسایه شما شدیم؟ این کوچه شده اتوبان، روزی هزار نفر به بهانه لندسکیپینگ یا باغ و گلستون خونتون میان از اینجا ویراج میدن و به به و چه چه میکنن. تازه خانومم دو هفته است یقه بنده رو گرفته که ما چیمون از آقای بهادری کمتره. دیگه طاقتم تموم شده. لطفاً مشخصات کمپانی لندسکیپینگتون رو مرحمت کنین. با تشکر، قزنفری.
جواب شما پیش ماست. Magic Landscaping. طراحی و اجرای فضای سبز، کاشت گیاهان و گلهای زینتی، سیستم آبیاری، فنس، نورپردازی و سنگفرش‌های متنوع و زیبا متناسب با نما و معماری منظر شما در تخصص مهندسین Magic Landscaping. امتیاز مهم و ویژه اینه که طراحی، اجرا و نظارت پروژه فقط توسط مهندسین و متخصصین کشاورزی و باغبانی انجام میشه. Magic Landscaping با 25 سال سابقه در سان فرانسیسکو، بی ایریا و لس آنجلس. 925-392-50-50 925-392-50-50. با Magic Landscaping همگان فضای سبز منزل شما را تحسین خواهند کرد.
ممنونم غضنفری.
پنینی کافه همکنون به عنوان یکی از موفق‌ترین رستوران‌های زنجیره‌ای مفتخر به افتتاح شعبه‌های جدید خود در لس‌آنجلس و شهرهای اطراف می‌باشد. پنینی کافه علاوه بر سانتا مونیکا، پلایا ویستا و لس آلیوس اسپکتروم به زودی در صدد بازگشایی رستوران جدیدی در سنچری سیتی است. اگر علاقمند به دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه گرفتن مالکیت یکی از شعبه‌های جدید پنینی کافه هستید، می توانید به وبسایت www.mypaninicafe.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی Franchise Opportunity به تیم موفق پنینی کافه بپیوندید.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله عزیزی، کردم که دیر دو سال پیش من با یه آقای اینجا آشنا شدم که ایشون بعد یک ماه فهمیدم که ملیتش رو به من دروغ گفته بود و همینطور سندش رو به من دروغ گفته بود و من با وجود اینا خب بازم ادامه دادم، که البته خب ایشون استدلالش این بود که خب اگه ملیتم رو درست میگفتم یا اینکه سنم رو درست میگفتم تو با من ادامه نمیدادی، به خاطر همینی کار کردم. و تو اون دو سال هم خیلی رابطه همون خوب بود، البته خب که ملیتش رو که من یه ملیت دیگه گفت، خب باعث شد توی شرایطی بود که این کاملا ناخواسته بود برای من. یعنی یه طوری شده بود که اول به من ملیتی که گفته بودن مال اروپا رو گفته بودن، ولی بعدن باز کشوری بود که توی ای او بود، ولی بعدن که خب من راستش رو به من گفت، یه دو ماه بعد یعنی یه حالتی شد که میشد نان ای یو کانتری، یعنی باید
اصلا چه اهمیتی
باید اقامت میگرفت میومد اینجا.
حالا چه فرقی میکنه آخه، این چه موضوعیه؟ حالا ملیتش هر چه
اون موقع انگار که باید از طریق ریلیشنشیپ اقامت میگرفتم میومدن اینجا.
از طریق ریلیشنشیپ که بنابراین پس شما ریلیشنشیپ وقتی عوضی گفتنش مسئله مهمی، وقتی میگفت ریلیشنشیپ میخوام تو منو بیاریم، گفتید نه تموش.
من خیلی از نظر عاطفی بهش وابسته شدم.
یعنی چی بهش وابسته شد؟
یعنی خیلی خیلی بهش علاقمند شده بودم.
یعنی چی علاقمند شده بودی؟ به چی ایشون علاقمند شده بود؟ به دروغاش؟
خب از طرفی هم این آزارم میداد که دارم اشتباه میکنم، ولی نمیتونستم.
خب چقدر این لغت نمیتونستم و اینقدر راحت به کار میبرید؟ چیه نمیتونستید استاپ کنید؟ آخه عزیز، شما اگر بخواید مسئولیت هیچ تو زندگی نارتم، نتونستم جلو به کشتن این آدم رو بگیرم، نتونستم خودم رو استاپ رو حرف هستید، چطور نتونستید؟ حالا به ایشون علاقه من شد، خیلی خوب، حالا علاقه من شد، بعد چی شد این علاقه؟
بعد تا اینکه اقدام کردیم که برای اومدنش به اینجا، که خب یک سال و الان 3-4 ماه هست که منتظره، هنوز جوابشون نیومده. و من مجبور شدم 2-3 بار خب وقتی که تعطیلی داشتم میرفتم پیش ایشون، و ولی خب اینم همیشه منو آزار میداد که چرا مثلا، خیلی برام زور داشت که چرا مثلا من تسلیم شدم در این مورد، من نباید ادامه میدادم، چطور مثلا این تونست با یه دروغ گفتن راحت به هدفش برسه. و خب تا اینکه ما یه دو ماه پیش رفتیم ایران و خب خانوادم به شدت مخالفت کردن.
این آقا کجایی هست؟
برای کشور کوزوو. خودشون ایتالیایی معرفی
کردن. حالا چرا خانوادتون مخالف بودن؟
خانوادم گفتن که برای اینکه البته ایشون خیلی فاصله سنی از من کوچکتر هست.
چند سال از شما؟
البته من به خانوادم نگفتم و
ایشون چند سالشه؟
با اینکه نمیدونستن خانوادم گفتن که اصلا نمیخورین به هم دیگه. ایشون نزدیک 13 سال از من کوچکترن.
شما یه پسر 23-24 ساله پیدا کردید و فکر کردید سنشو درست به شما گفته؟ اوکی.
بعد و خب کلن
بعد برای چی بردیدش ایران که چی کار کنید؟ میخواستید به همه ثابت کنید که من یک دختری که منو نخواستید من اینقدر خواستگار اروپایی دارم؟ جوونم هست ببینید بفرم به کی میخواستید نشونش بدید؟ هدفتون از این سال
نمیتونستم سنشو حقیقت
من کاری به سن من گم نه سوال من اینه که برای چی بردید ایران که چی کارش کنی؟
خب خانوادم ندیده بودنش.
میکنم کسی میخواست اون رو ببینه؟
اتفاقا اونجا هم خب گفتن که اصلا نیازی نبود کاشتو نمی آوردش اصلا ایرانی.
شما فکر کردید چه کار بزرگی به دست آوردید رفتید نمایش بدید که بفرمایید یه پسر خوشتیپ به جوان اروپایی دنبال منه و اگر میگفتید 13 سال که احتمالاً 14 ساله از شما کوچکتره که خب خواه همه به من که میگن خودشون رو یه کمی تو این زرایت میارن پایین رو این برن زرایت بالا کن
نه
پسر مردم تو گول زدی اون تو رو گول نزده. خب خانوادم ولی من فقط هنوز موندم موردش ایران که مثلا اونا بگن خوب تو باش ازدواج کنی مثلا تو منتظر تایید پدر و مادر مثلا بودی یا فامیل؟
اتفاقا البته بگم آقای دکتر من یه دو سال صبر کردم چون میدونستم اولش بهشون بگم سریعا مخالفت کنم من کلا رأی منو میزنم. به خاطر همین گفتم خب این دفعه دیگه هر نظری هم بدن تأثیری نداره چون خب الان دو سال شده. ولی باز هم خراب شد رابطه.
خب معلومه خراب شد رابطه نبوده. خب ایشون بالاخره تونست اقامتشو بگیره یا نه؟
هنوز نه منتظرن.
خب بنابراین اون مونده فقط به این خاطر وقتی بگیره میره دنبال کارش.
من خب حرف ندارم بگیره بره دنبال کارش.
اوکی. پس بنابراین پس برای چی اینقدر ناراحتی؟ اشکال نشه با یک کسی یه روزی ازت خوش از او خوشت میامد حالا کمتر شده ترجیحت هم اینه که بره اونم یه کمکی به یک کسی کردی آمده اونجا چه ای بایرادی هم نداره رفت میره.
بله.
خب این که دیگه عیبی نداره به هر حال تنها کار مفیدت شاید خدمت به یه نفر بوده ولی من همچنان موندم که تو بردیش ایران که مثلا چی بشه. اون برای من خیلی جالبه یعنی خیلی حالت بده دختر یعنی اصلا میخواستی تو چشم کی بکنی خوش جوانی و اروپایی بوده
نه اتفاقا نه دکتر اصلا چون از روزه خیلی از من کوتاه‌ترن و خب اصلا نمیخو... کلا یعنی گفتن اصلا به هم دیگه نمیخوری
شما حالا عزیزم آخه تو که برادر بزرگ یا هرکی بزرگتره 20 سال از تو فاصله اون 57 پدر مادر تو اون ور 70-80 تو برده اونا رو که مثلا پدر مادر تو چی رو ببینن؟ خانواده تو هم که خانواده به هم ریخته در و داغونی که هرکسی حالا اون گذشته الان پرسش از من چی عزیز تلفن کردی؟
آی دکتر الان من چطوری کمک بگیرم تو این جامعه برای اینکه الان مثلا میگم
بخی شد سآل کمک
رجعه کردم برای مشابه بعد مثلا میگم اول که خب میگی با پزشک شما مثلا اول پزشکی تایید کنه تو رو
من کار روان درمانی رو میدونم تو اروپا و سوئد اون گونه انجام نمیدن هیچ چیز خودت باید رو خودت رو بسازی خیلی کمک که اونقدر
هنوز خواهش میکنم که شما
راهنمایی کنید. من چه راهنمایی؟ خب اینم از اون بازیات من چیکار میتونم بکنم؟ راهنمایی نمیشه که تو باید مقداری در این زمین ها بخونی بدونی، برای تو اون کشورها کار روان درمانی اونم در حد تو نیست، تو به صورت یه بیمار کامل در نیومدی که اونا روی دارو بذارن یا توجه خاصی بکنن. این نوع کار روان درمانی رو اون کشورها به عهده خود آدما گذاشتن، برای که فکر میکنن سطح دانایی آگاهیشون در یه حدی است که آدما از عهده مسائل خودشون با افزایش آگاهیشون، با مطالعهشون، با گفتگو حل میکنن. اینی که اونقدر اهمیتی به این نوع موارد ندارن. تو الان به من بگی تشخیص راجع من چه؟ یه دختری که کمکی باهوشه ولی نه عقل داره نه مسئولیت میپذیره، برای خودش یه واکنش هایی در شرایط مختلف متفاوت نشون میده عزیز. چیزی نیست که کسی به تو بگه چی کار کن. کسی میتونه به تو بگه که برنامه زندگی تو بدون بگه خیلی خب اینجا میری سر این کار یا سر اون کار، این کارو ول میکنی میری یه دوره 6 ماهه اینو میبینی، بعد میری اونجا کارتو میکنی، بعد ای رابطه پیدا میکنی یا آدمی است که باید مثلا ایرانی باشه، در حد و سطح تو باشه، با توجه به شرایطی که تا بال داشتی، اینکه ازدواج بخوای بکنی، بچه دار بشی، یه مقدار جای نگرانی و خطر داره. بنابراین تو باید اگه بخوای یه دوستی بگیری که با بودن با او راحت باشی، بی خودی هم بازی وابستگی و علاقه من شدن رو در نیاری که گرفتار بشی. یه مقداری تو هر کدوم از این زمینه‌ها یه توصیه به تو بکنه، چون خودت هم میدونی ولی نمیخوای بکنی. درست مثل آدمی است که میدونه نباید سیگار بکشه میکشه، میدونه باید پاشه بره سر کار نمیره. چیز عجیب و غریبی تو تهدید نمیکنه.
خیلی عجیب. من خودم هم میمونم ای دکتر، اصلا حسرت به دلم مونده که بتونم برنامه هامو با قاطعیت انجام بدم.
میدونم منم همینو میگم،
این همیشه واقعا حسرتش به دلم مونده.
حسرت عزیزم
از با لذت کارامو
انجام. نه حالا با لذت شما کاراتون انجام ندید. 90% مردم 80% مردم کارشونو با لذت انجام نمیده ولی کار میکنه. تا الان به همه بگو حقوقتون رو میپردازیم، میخوای تشبیه سر کار یا بمونید خونه، میگن حتما خونه. بنابراین با لذت بیخوری برای چی داستان درست میکنی؟ مثلا رها کن عزیز، این بازیارم ول کن، آدم هارم بی خودی آویزون خودت نکن. یه کاری تو میخوای که زندگی تو بگذرونی، یه مردی هم تو زندگیت که با هم یه مقدار خوب و خوش باشی، همین. بعدم ایشون زیر بغل نزنده بر ایران.
از اینکه تنها بمونم.
حالا فعلا شما تا به حال دختر تو تا به حال تنها موندی که در دوره جوانی تا نگرانی که 30 سال بعد تنها بمونی. حالا 30 سال بعد یه فکری برات میکنیم. الان یه کسی رو پیدا کن، بعدم خودت رو باید یه مقدار بسازی عزیز. با همون دانشی که داری، همون چیزایی که میدونی رو انجام بده. تو اونا رو انجام نمیدی. تو خودت میدونی صبح باید مثلا یه وقتی بیدار شی، باید به خودت تعمیل کنی. تو میدونی باید یه ورزشی بکنی تو این سن و سال، باید اینو به خودت بقبولونی که باید این کارو بکنی. تو قراره یه مطالعه‌ای بکنی، یه چهار تا دوست خوب حالا ایرانی سوئدی پیدا کنی، این کارا رو باید دنبالش را بیفتید. یه وقتی کاری خوبه باید کرد، ولی اینکه بگی یکی دیگه کمک کنه یا نمیخوام که نمیشه.
انگار آقای دکتر برای من مثلا کارام اصلا احساس سنگینی میکنم، هیچ رغبتی ندارم برای هیچ کاری.
خب معلومه، برای که خفیف افسردگی رو داری یا شدیدش نباشه، ولی اون که با دارو کمک نمیشه، ولی که بقیه چیزا کار نمیکنه.
حدودا 8 سال دارو گرفتم، اون موقع که ایران بودم گرفتم و اینجا اومدم ادامه میدادم تا یه مدتی، و برخلاف توصیه دکترم تو ایران قصد کردم اینجا.
تشخیصشون چی بود روی تو؟ افسردگی؟
سپرالین میخوردم.
بسیار جلیلی
بود.
به هر حال عزیز، اونا هم گیر کردن دیگه. برای که ببین عزیز، من همیشه گفتم روزی که با واقعیت و مسئولیت و اخلاق زندگی نمی کنی، که تو مثلث رحمت باشی میفتی تو مثلث زحمت. مثلث زحمت هم استراب، افسردگی، خشم و عصبانیه.
فقط آیده تو یه مسئله، مثلا آدم چجوری بگم، همیشه زحمتشو کشیدم. واقعا اون موقع که دانشگاه بودم درس میخوندم، من اندازه دوستان درس میخوندم، ولی هیچ وقت سر موقع نبود، هیچ وقت مثلا میگم نتیجهی که دوست داشتم رو نمیگرفتم.
به هر حال ما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات عامل زمان عامل تعیین کننده است. تو به قطارت یا به کشتیت یا به هواپیمات نرس، یه ساعت رفته، منتظر تو که نمیمونه عزیز. دنیایی نیست که آدم بتونه عامل زمان رو نادیده بگیره، به میل خودش عمل کنه. جهان اینجوری نیست عزیزم، است که تو غذا بگذاری بگی میخوام یه دقیقه پخته بشه یا حالا میخوام 5 ساعت پخته بشه، بعدن غذا نداری. چیزیست که سوخته ای بسا ظرفت هم سوخته. نه عزیز، تو بی خودی هر چیزی رو برای خودت به عنوان یه موضوع کم اهمیت یا با اهمیت بایی به میل خودت. به هر حال یه مقداری بیشتر بخون و بدون، بعدم خودتو درگیر مقدار فعالیت‌های اجتماعی کن، کارت رو مرتب کن، ولی از پا در میای. این افسردگی اش سنگین و شدید بشه، یه کمی هم سنت بره بالا، مسئله پیدا میکنی. خیلانم که با این آقا پسر گرانوز کارش درست نشده هستی، آزار نمیده، اذیتت که نمیکنه، کاری به کاری نداره، او به تو احتیاج داره.
فهمیدم
به واسطه صداتون قطع شد. گفتم که اون که آزارت نمیده، کاری هم به کارت نداره، بنابراین تو چه کارش داری؟ فعلا هست تا کارش درست بشه، اگر رفت که رفته. به هر حال مواظب خودت باش. منم رسیدم به پیام ها، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون آیدا.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آپتیما آلتراساند آفیس جدید خود را در وودلند هیلز افتتاح کرد. در آپتیما آلتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی آلتراساند بدون وجود اشعه و رادیشن از سلامت خود آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست و غده و رگ‌های اصلی مغز و قلب برای جلوگیری از سکته‌های مغزی و قلبی. آلتراساند کامل بدن تنها با $249. آفیس ها در اورنج کانتی و وودلند هیلز. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. تشخیص به موقع می تواند زندگی شما را نجات دهد.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبهه‌های کاملاً سیر که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $175 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
آیا منزل یا محل کار شما به علت شکستن لوله آب، آتش سوزی، باد شدید و یا دزدی از منزل خسارت دیده؟ گاهی اوقات شرکت‌های بیمه هزینه تعمیر در مورد امرجنسی را کم پرداخت می‌کنند و یا دلیلی برای نپرداختن کلیم شما پیدا می‌کنند. تیم وکلای ورزیده ما در کئوسیون بربریان آماده کمک به شما می‌باشند تا حق شما را تمام و کمال با بیشتری میزان از شرکت‌های بیمه دریافت دارند. داشتن یک وکیل متخصص در کنار شما موفقیتتان را تضمین می‌کند. 877-554-2226.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی.
کارش خوبه؟
کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
License number 0586442.
خیلی سرده. خیلی سرده.
برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم. بچه دار شدیم. بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو. این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن، عجله کن. سر بله،
دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی ساده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما چطوره؟
متشکرم، بفرمایید.
ممنون از وقتتون. من 36 سالمه، از ملبورن تماس میگیرم. یه چیزی حدود 10 11 سال است که من ملبورن زندگی میکنم. عرشبت که من ایران مکانیک صنایع اتومبیل و طراحی صنعتی خوندم، اینجا مهندسی مکانیک رو از نو خوندم و در واقع اتوماتیو کوالیفیکیشن گرفتم. در واقع این فیلد تحصیلی من فیلد مهندسی و طراحی و اتوماتیو هست. عرشبت که دلیلی که من به خاطر با شما تماس گرفتم اینه که در واقع دفعه اولی که من با شما تماس بگیرم. من چند سال با شما آشنام، کنفرانس های شما شرکت کردم، تو ملبورن تشریف آوردین، خدمتون رسیدم و تقریبا همیشه هر مسئله که داشتم میدونستم جواب شما چی هست. به خاطر همین مزاحم شما نشدم توی این سالها. دلیلی که الان خدمتتون تماس گرفتم اینه که من تازگی ها یکی دوتا کتاب خیلی ارزنده مطالعه کردم، علاقمند شدم که اینا رو ترجمه کنم و متاسفانه حالا به خاطر شرایطی که در ایران هست و قوانین وزارت ارشاد این داستان، من بعید میدونم که هیچ وقت این کتاب ها مجوز انتشار بگیره.
در چه زمینه‌ای هست؟
دو تا کتاب نوشته آقای حراری هست، ایشون هیستوریان در اسرائیل، یووال نوآ حراری اسم کامل ایشون هست. کتاب اولشون سیپینز از هومو سیپینز، درباره تاریخ پیشرفت انسان ها و گونه های مختلف انسانی که روی زمین زندگی کردن و شواهدی که ما الان در دسترس داریم از این اِوولوشن، از این تکامل و داستان هایی که حالا جنبه های کتاب بسیار زیاده، فقط تاریخ نیست، جنبه های اجتماعی داره، جنبه های بیولوژیکی داره، جنبه های حتی پزشکی داره و بحث اینو میکنه که چطور ما در جامعمون اقتصاد رشد کرد، دین پیدا شد و باورهای ما چجوری شکل گرفت. خیلی هم مسائلی که ما ایرانی ها فکر میکنیم در ما ایرانی ها موجود هست و در واقع در کل بشریت مشترکه، به نظر من نکاتیه که توی این کتاب ایرانی ها میتونن خیلی راجبش بدونن. هرچی گشتم با اینترنت منبعی پیدا نکردم که ترجمه از این کتاب.
ولی تخصصشون گفتید چیه؟ تاریخه یا ماجرای؟
استاد تاریخ هستن ایشون، ولی کتابی که نوشتن سیپینز بیشتر از 5 میلیون نسخه در دنیا فروخته تا الان. کتاب نسبتا جدیدیه، یعنی ماکسیموم مال 2 سال قبل.
ولی آخه میخوام ببینم تو این گونه موارد تخصص مربوط به زیست شناسی و به هر حال مواردی از این قبیل هم دارن یا فقط از یه دید فقط تاریخ نگار و تاریختان بهش نگاه کردن؟
من اعتقاد دارم که ایشون خودش یه نبوغی داره در جمع‌آوری و ارگانایز کردن مطالب از منابع مختلف.
اوکی عزیز.
به همین دلیل وقتی شما کتابو مطالعه می‌فرمایید، این داستان‌هایی که از کتاب‌های مختلف یا از منابع مختلف کنار هم جمع شده به قدری خوب با هم مچ شده که یه منطقی رو به خواننده میرسونه که میشه ازش دریافت کرد، که نتیجه خوبی میشه ازش دریافت کرد درباره اینکه مسیر تکامل تا الان چی بوده. و در کتاب دوم ایشون به نام هومودیوس انسان خداها در واقع درباره آینده بحث می‌کنه که از این به بعد تکامل به شکل جدیدش و با تکنولوژی جدید ادغام خواهد شد و انسان‌های پا به زمین خواهند گذاشت در حداکثر 50 سال آینده که تا به حال وجود نداشتند.
مثلا چگونه تفاوتی عزیز؟ اونم 50 سال آینده؟
بله بله، این خیلی خیلی جالبه. خیلی خیلی الان اگر شما یه براوز کوچولو بکنید روی اینترنت یا روی یوتیوب، کنفرانس های بسیاری ایشون در سراسر دنیا دعوت میشه، مطالب زیادی در این باره گفته میشه.
آخه تأثیر 50 ساله برای تغییر اساسی انسان برای من ساله، مثلا در دو سه زمینه ای که تفاوتی با ما آدم های 50 سال بعد که بس با بعضی از ما فرزندانمون حتما در سن هنوز تشخیص و تمیز و درستی ذهن و فکر هستن، مثلا چه خواهد بود؟
عرض من اینه که یعنی اون برداشتی که من دارم اینه که شما تصور بفرمایید کسی که در سیلیکون ولی مثلا در زندگی میکنه، تفاوت سطح زندگیش با یه کسی که در مثلا یه گوشه از آفریقا توی ترایب هنوز در زندگی میکنه، خب یه تفاوت چند هزار ساله است. اون کسی که زندگی خیلی ابتدایی داره و در صحرا هنوز داره شکار میکنه و توی مثلا یه حصار چوبی داره زندگی میکنه، تا کسی که توی تکنولوژیک ترین قسمت های دنیا داره الان زندگی میکنه، یه گپ بسیار بزرگی دارن از نظر زمانی.
تا دقیقاً ازوان علت، ببخش عزیز، بحث منم همینه. یعنی فرض کنید همین دوتا آدمی که گفتید ای بسا 5 سال 10 سال با یه مقدار شرایط تازه آشنا بشن، یه مقدار شبیه ما میشن، بنابراین اون فاصله و شکافی که 1000 سال 2000 سال 3000 سال هست تازه اینقدر ناچیزه. به همین دلیل گفتم چرا بعد از 50 سال آدم 50 سال بعد چی میتونه بشه. اون به اون دلیل پرسیدم. به من میگفتید 500 سال دیگه، خب میگفتم نمیفهمم نمیدونم، ولی 50 سال دیگه مثلا انسان 50 سال دیگه با ما چه تفاوت داره؟ همون مقایسه که در گذشته و حال کردید، اینجا چی میتونید بگید؟
اینجا میتونم یه مثالی برای شما بزنم. در تحقیقاتی که انجام شد حدود سال 2006 میشه، تقریبا 10-12 سال قبل، توی آزمایشگاه، محیط آزمایشگاه، تونستن که یک موش ریموت کنترل بسازن. در واقع دوتا الکترود توی مغز حیوان گذاشتن و میتونستن به حیوان بگن که برو به راست، برو به چپ، یا از نردبونی بره بالا که تا حالا هیچ وقت بالا نرفته، یعنی یاد نگرفته. و این تکنولوژی اون موقع وجود داشت، در واقع تکنولوژی قبل از آیفونه، که میتونستن حیوانی به کنترل در بیان با سیستم دستگاه عصبیش ارتباط برقرار کنن. و الان ها خب خیلی چیزهای دیگه رشد کرده و دلیل برای این نیست که این تکنولوژی برای همه اویلیبل باشه. و در واقع بحث کتاب هم همینه که یه همچین تکنولوژی، یه همچین توانایی هایی وقتی که عرضه میشه برای همه وجود نداره، فقط برای کسانی وجود داره که توانایی مالی دارن. مثلا شما تصور بفرمایید که یه روشی پیدا شده که میتونه زندگی انسان رو 10 سال زیادتر کنه. خب مسلما این 10 سال زیاد زندگی اویلیبل نیست برای کسی که در آفریقا زندگی خیلی
نه اونو متوجهم، من کاری ندارم، حتی اگر 1% 1000م 10000م باشن، من میخوام ببینم تفاوتش چیه. اون فقط برای من به عنوان سوال در اومد که 50 سال بعد اون آدم خاص استثنایی، نه آدمی که آمدیم یه بلایی سرش رو بردیم و دگرگونش کردیم، حالا مغزش رو در اختیار گرفتیم، خب اون شاید یه مقدار از نظر اخلاقی و قانونی هم غیر ممکن باشه. پرد خواستم بیدم، چون فقط چون گفتید منم اصلا چیزی راجع به ایشون نمیدونم، خواستم بدونم.
یه مقداری راجع به میوتیشن های ژنتیکی صحبت میکنن که احتمالاً میشه انسان های از نظر مقاومت در مقابل بیماری ها قوی تری به وجود آورد، در این حال میشه انسان های به وجود آورد که از نظر حافظه ممکنه ایمپروو بشن و از نظر توانایی های فکری و ذهنی ایمپروو بشن و در واقع یه به شکلی یه انسان های ایمپروو شده ای از ژن بیولوژیک طبیعی بدن انسان به وجود بیان که در گذشته هیچ وقت روی زمین نبودن.
نه خب اون خیلی جالب، نه الان که یه اشاراتی داشتین فوق‌العاده است. خب حالا بحث این که شما میتونید یه خلاصه ای از این رو یه جوری منتشر کنید، بعدم ببینید عزیز اگر سوالتون درباره کتابه، یک اجازه گرفتنش یه مقدار داره، بعد چاپش هست، بعدش همونطور که گفتید به دلیل سابقه خاص ایشون احتمالاً اجازه نشرش رو نمیدن، ولی امروز شما اگر در این زمینی کاری بکنید و یا انتظار کمی هم داشته باشید، چرا از طریق اینترنت بتونید این کار رو بکنید، به جای اینکه یک کتاب شما 1000 نسخه چاپ بشه معلوم نشه فروش میده یا نه، میتونید 1,000,000 نفر 100,000 نفر اون رو مخصوصا اگر اینقدر جالب و جذاب هست بگونه که شما ارائهش کردید 1,000,000 نفر روی اینترنت ببیننش. چرا بدید سراغ کتاب در حقیقت نوشتاری کتاب گویا نباشه؟
بله، من حالا دلیلی که با شما تماس گرفتم به طور خاص اینه که من چند وقت پیش سر کارم یه اینجوری داشتم که به خاطر اون یه مدت خونه نشین شدم و این دوتا کتابو که تموم کردم، علارغم اینکه خب هیچ وقت علاقه به ترجمه نداشتم، ولی یه استعداد خیلی کمی برای نوشتن داستانای کوتاه داشتم همیشه که در واقع هیچ وقت به هیچ جایی به انتشار نرسید. من شروع کردم یه ذره ترجمه کردم، یه قسمتی از کتاب اولو ترجمه کردم، بعد به این فکر کردم که خب حالا چطور میشه از این استفاده کرد. با آثارش تماس گرفتم و ایشون گفتن که به خاطر اینکه از نظر اونا حالا و واقعا هم هست که این کتاب شاهکاره و این تعداد نسخه در دنیا فروخته، اونا دنبال این میگردن که یک مترجمی رو هایر کنن و یه ترجمه ای که از یه مترجم استفاده کنن که لااقل ده ها یا صد ها نسخه کتاب قبلا ترجمه کرده باشه.
درسته.
و منم گفتم خب فر اینا، و اونقدری که حالا من ترجمه کرده بودم یه مقدارش رو به شکل فایل صوتی درآوردم و من در واقع کانال یوتیوب خودم گذاشتم که همینطوری یه رکوردی از این داشته باشم. ولی سوال من در واقع از شما این بود که اگر در واقع شما جواب دادین که من اجازه در واقع آتور و ناشر رو در واقع برای foreign languages right احتیاج دارم، چون تو اینترنت که یه مقدار دربارش خوندم یه مقدار متوجه نشدم که آیا حتما اجازه آتور لازم هست یا نیست.
به نظر میرسه اولا هست، نمیدونم، بعدم دومش این که اون مطلب سر جاش هست عزیز. شما همینقدر که الان روی خط تشفردید، چون خوشبختانه یه تعداد زیادی از دوستان در ایران رو میشنون، مجبورم اینو بهتون بگم، ممکنه علاقمند بشن پیدا کن و یه مترجمین حرفه‌ای هستن که اگر فرض بفرمایید من و شما 10 سفر رو توی روز ترجمه میکنیم، البته اگر بتونیم اونا 10 برابر ما میتونن این کار رو بکنن، البته حالا این فقط عدد همین گونه بود، یعنی اونا هستن و بعدم با واژگان و کلمات و اینا آشنا هستن. این که نتونن چاپش کنن به دلیل محدودیت هایی که شاید در موردش باشه یه مسئله است، ولی این که روی شبکه اینترنت بذارن این موضوع دیگری است. حرفی هم که اونا زدن حرفی است، یعنی مسئولینش یا به هر حال کسانی که حقوقی در این زمینه دارن، این است که ای بس اونا دنبال یه، چون حتما از خوشحال میشن به یه زبان دیگه ترجمه بشه و صرف نظر از نشرش به هر حال درآمدی براشون داشته باشه، ولی خب اونا یه مقدار به آدمای حرفه‌ای میدن به دلیلی که میخوان خاطرشون آسوده بشه، کاملا اون امانت کتاب در این ترجمه حفظ میشه. و برای اینکه خود شما اگر کارتون نیست بخواید این کارو بکنید احتمالا به جایی نمیرسید، مگر اینکه چون دو جلد کندید و اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتید به عنوان یک کسی که دری رو به روی خیلی ها باز میکنه، خلاصه اون مطلب و این مطلبی که من از شما پرسیدم مثلا تو 10 صفحه 20 صفحه 30 صفحه به عنوان یک خلاصه و یه نتیجه گیری بیان کنید. برخی از قادی همچنین حرفای در رو به روی هزاران هزار آدمی که برن بخونن کتابو باز میکنه، بعد به روی آدمای مترجم باز میکنه، و در حقیقت ما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات خیلی از کارا رو فقط با آغازی که میکنیم میتونیم به 10 و 100 و 1,000,000,000 برسونیم، و دیگه شما که با اینا آشنا هستید میتونید چنینه. ولی اینکه خودتون بیاد یه مقدار وقت و نیرو و انرژی رو بگذارید، حالا بعد از تازه گرفتن اجازه، ولی اگر کار حرفه‌ای شما این نیست عزیز، کار سخت و سنگینیه، بعدم یه مقدار مواردی از این قبیل یه واژگانی میخواد و یه آدمایی که برخی از لغات و حتی باید بتونن به نوعی تولید کنن یا بسازن یا به اندازه کافی دستشون باز باشه که اونا رو در اختیار داشته باشن یا بتونن ارائه بدن. به هر حال کار سطحیش ساده است ترجمه، ولی کار عمیق و سنگینش بسیار مشکل خواهد بود. اینه که حالا اگر پرسش خاصی تو این زمینه دارید بفرمایید، ولی من چون نبا موضوع آشنا نیستم، ولی برای من جالب بود چون اون تغییراتی که بهش اشاره میکنید چیزایی است که من مطمئنم دیر یا زود مقداری از اون اتفاق خواهد افتاد. حتی همین گفتگوی تغییراتی که تو سیستم ژنتیکی رو دارن شروع میکنن، با وجودی که هیاهوهای کسانی که از بس خودشون محدودند و ترسیده و بعدم میخوان در کار خدا دخالت نکنن که هیچ معنایی نداره، باش مخالفن، ولی در حال انسان راهشو باز میکنه و یه ده هستن که این جهش و پرش ها رو در ذهن و زندگی انسان موجب میشن. حالا اگر مطلب خاصی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
و نه من جواب گرفتم، متشکرم از این. و ولی مسئله که میخواستم بگم این که به طرز عجیبی این کتابا در واقع کتابایی که من بهش علاقه مندم با دیدگاه شما همخونی داره و من حالا برنامه های شما رو مثل در واقع مثالی که خودم میزنم اینه که مثل دست پدری میمونه که بچه رو نگه میداره روی دوچرخه که این تلو تلو نخوره، یه مقدار بتونه رکاب بزنه و سرعت بگیره و وقتی سرعت گرفته و دوچرخه سواری یاد گرفت دیگه واقعا مسیرشو بگیره و جلو بره. این دیدگاه هایی که من دارم برای خیلی از قضایی ها خیلی ها ریش از برنامه های شما میگیره، از مطالعه آثار شما میگیره و میخواستم تشکر کنم.
مرسی عزیزم، ممنونم، سپاسگزارتم. اتفاقا من یه فکر سفر استرالیا رو هم دارم، امیدوارم دو مرتبه مخصوصا دوستان سیدنی و ملبورن رو بتونم برای بار چندم ببینم. ولی ممنونم از توجه و محبتت، خوشحالم که عده‌ای با وجودی که کار و رشتهشون نیست همچنان براشون موضوع انسان و مسائل مربوط به انسان اینقدر مهمه و برات آرزوی بهترین ها دارم. اگر یه روزی هم همدیگر رو دیدیم مطمئنم که به من خواهید گفت که شما کی هستید. ولی خوشحال شدم صدات شنیدم عزیز.
مشکرم،
قربونت هستم، خدا نگهدار. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در امور تصادفات فقط در تخصص اوست، وکیل میلیون دلاری تصادفات. وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی، وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات کسی نیست جز پیام شایانی. وکیلی قادر خواهد بود بیشترین پول را برای شما دریافت کند که تا کنون میلیون ها دلار پول از بیمه برای موکلینش دریافت داشته باشد.
818-777-777-777 وکیل میلیون دلاری
پیام شایانی.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترافل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترافل و پرواز با هواپیمایی امارات به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com. سیروس ترافل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدین وزن کم کنیم؟
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی، بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه نده، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی، حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی. تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
License number 0635-85.
من سوها دردشتی، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، مشاور ازدواج، خانواده و کودکان با بیش از 10 سال تجربه، در درمان استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت به دو زبان فارسی و انگلیسی در خدمت شما و خانواده عزیزتان هستم. همچنین می توانم شما را در حل مسائل و رفع مشکلات زندگی زناشویی کمک کنم. لطفاً با تلفن 310-592-592-1 تماس بگیرید.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من کنفرانس شخصیت سالم و نورمال رو امشب سه‌شنبه 8 آگست در المپیک کلکشن از ساعت 7:30 شب خواهم داشت. البته این کنفرانسی است که 8 هفته یا 24 ساعته، ولی جلسه دوم اون هست. دوستان اگر به ما ملحق بشن میتونن همچنان کنفرانس رو تا آخر تعقیب کنن. همچنین فردا چهارشنبه 9 آگست در کلوپ روتاری رنچو پارک که در المپیک کلکشن با صرف نهار همراه هست، از ساعت تقریبا 11:30 12 ربع کم تا 2 بعد از ظهر، من در خدمت دوستان خواهم بود و سخنی درباره بحران میانسالی مید لایف کرایسیس دارم. بنابر این البته ورود آزاد است، دوستان میتونن تشریف بیارن، ولی رایگان نیست چون با صرف نهار همراهی فکر میکنم 25 یا 30 دلار نمیدونم، ولی باید همین اندازه. نهار خوب المپیک کلکشن هست که میتونن تشریف بیارن. و سومی که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و یا شاید 4 کنفرانس داشته باشم. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید، و اگر خارج از امریکا هستید یا در داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 میتونید تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، مرسی از وقتی که بهم دادید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من 31 سالمه، از آمریکا زنگ میزنم. از 18 سالگی آمریکا هستم. یه خواهر 2 سال بزرگتر دارم و یه برادر 8 سال کوچیکتر از خودم دارم.
بله.
بعد اینکه من وقتی که 17 سالم بود، پدرم منو آورد آمریکا. خواهرم 3 ماه زودتر از من اومده بود. توی خانواده خیلی خوبی بزرگ شدم تا قبل از که بیام آمریکا. پدر مادرم خیلی خوب بودن، خیلی هم زندگی خوب و مرفعی رو داشتم. تا اینکه قبل از که ما بیام آمریکا، پدر مادرم با هم اختلاف پیدا کردن و مادرم ما رو ترک کرد با برادر کوچیکم.
یعنی چی ترک کرد؟
یعنی اینکه رفتش دیگه.
با این چه زندگی خوبی بود که این چنین از هم پاشیده شد؟
دیگه مادرم تصمیم گرفت که با ما زندگی نکنه، چون با پدرم خوشحال نبود و تصمیم گرفت که بره.
آخه شما راجب 17 سال قبل دارید میگی؟
موقعی که من 17 سالم بود. بله.
خب یعنی اون وقت یه مادر یه دختر 17 ساله داره، یه دختر 19 ساله، و در این حال یه پسر 6 ساله، پسر 6 ساله رو هم داره میره، و پدر چرا مانع این کار نشدن و چی پسر رو برداره و بره؟ یعنی چی؟
آخه دیگه از پسشون برای نیمدن دیگه، اونا هم رفتن. مادر من رفت و مادر خودش شروع کرد زندگی کردن.
خب اون وقت شما و پدر آمدید، اول خواهر آمد بعد شما آمدید به امریکا.
بله. یک سال اینجا های اسکول رفتم، بعد از اون موقع پدرم ساپورت میکرد ما رو از نظر مالی. بعد دیگه رفتم که وارد کالج که شدم دیگه پدرم فاینانشیالی ساپورت نمیکرد، یعنی من و خواهرم مجبور بودیم هم کار کنیم و هم درس بخونیم.
پدر اینجا بودن یا برگشتن ایران؟
پدرم برگشتن ایران.
بعد با مادر شما هیچ رابطه ای داشتی؟
خواهرم داشت، ولی چون من بعد از اون مشکلات مقصر و مامانم میدونستم که زندگی ما به هم خورده بود، من هیچ رابطه باشون نداشتم.
فکر میکنید دلیل اصلی که مادر رفتن چی بود؟ دو تا دلیل اصلی؟
دلیلش رو میدونم ولی دلیل نمیخواد که روی رادیو بگم اگر نداشت.
لطفا و حتما نفرمایید جان. خب
بعد دیگه اسوشیتم توی ساینس کامیونیتی کالج گرفتم و عرض فولتایم کار میکردم، فولتایم هم دانشگاه میرفتم. بعد رفتم توی فوریر انستیتوشن بایولوژی هم بچلرزم رو گرفتم. آرزوم این بود که دندانپزشک بشم، ولی چون که حقوق خوبی میگرفتم توی کاری که داشتم بیشتر کار میکردم و کارم خیلی هم توی کار کردن خیلی موفق تر از درس خوندنم، بیشتر صبح کار میکردم شبا هم کلاسامو برمیداشتم، ولی چون متاسفانه این کاری که کردم خیلی رو من اثر بدی داشت و من درس‌ها رو همه رو پاس کردم ولی جی پی ای خیلی خوبی نداشتم. سال 2013 که اپلای کردم به مرکز دندان پزشکی برای که دی ای تی رو برداشتم قبول نشدم و تازه اون موقع بود متوجه شدم که چقدر اشتباه کردم. بعد دیگه خیلی از نظر روحی ضربه خورده بودم.
واقعا برخی از اوقات خب یه راه حل ساده وجود داره، از یه دوره فوق لیسانس رشته های مربوط رو میگرفتید، وقتی فوق لیسانس شما رو با نمره خوب میدیدن قبولتون میکردن، هنوزم دیگه نشدید.
بله بس من سال 2013 چون خیلی روحیه خیلی آسیب دیده بودم، پدرم من رو با 6 ماه ایران، بعد وقتی که برگشتم برای فوق لیسانس اپلای کردم و قبول شدم و الان فوق لیسانسم رو دارم توی بایومدیکال ساینس، فوق لیسانس دارم. سال 2016 اپلای کردم برای دنتال اسکول، دوباره اپلیکیشن من همون کوشن شد که چرا یه سری درسای پریکوئیزیت رو توی کامیونیتی کالج برداشتی و این که اونو از من میپرسن که آیا میتونی بری دوباره توی فور یر انستیتوشنی درس
بخونی. نه اون که آخه معنی نمیده، از اون که معمولا دانشگاه آخه من مدرسه خصوصی شما ثبت نام کرد خواستید برید.
راستش رو بخواید اون از من دانشگاه های اخلاق کردن که به جی پی ای و دی ای تی اسکور من بخورن دیگه.
خب اینو ولی خب چرا امتحان ورودی رو خوب ندادید؟
دی ای تی دو بار برداشتم، دی ای تی رو دفعه اول که اوریج بودم، دفعه دوم اباف اوریج بودم، ولی هنوز روی دی ای تی اسکور من کوشن نمیشم، فقط روی جی پی ای من هست که کوشن میشه.
با جی پی ای شما چقدر هست؟
بله؟
جی پی ایتون چقدر هست عزیز؟ 3.2
هست. جی پی ای مسترز هم خیلی بالای 3.5 هست.
من فکر بکنم مخواه مدارس شاید بیشتر خیلی خیلی داوطلب دارند که اون سبب شده و الهی نمرات که بد نیست عزیز. خب
نمیدونم چرا این اتفاق میفته.
خب؟
سوال من از شما اینه که من اگه شما به جای من بودی، بعضی به هم میگن که همیشه کیه اپلای کن و درس های بیشتر هی بر با تا بالاخره وارد بشی، ولی من چون 31 سالم هم هست درهای دیگه مثلا توی رشته های دیگه به هم در برام بازه، ولی چون من همیشه دندان پزشکی خیلی زحمت، یعنی دلم میخواست که دندان پزشکی بشه. شما که به جای من بودید همین شکلی اپلای میکردید تا بالاخره.
چرا شما اینقدر دنبال دندان پزشکی بودید؟
من خیلی آخه موقعی هم که شروع کردم فول‌تایم کار کردم توی آفیس دندان پزشکی شروع کردم، خیلی تجربه دارم که از نظر کلینیکال، که از نظر مثلا بزنسش و اینا خیلی تجربه دارم، خب من اگر بتونم دندان پزشک بدم خیلی میتونم دندان پزشک موفق.
آخه میدونی عزیز دندان پزشکی یکی از اون رشته‌هاییست که بسیار کارش سخت و مشکلی، اولا با ایستادنا همراهه و بعدم با یه دقتی، بعدم با یه مقدار آدم های وحشت زدهی که دهنشون رو باز کردن چشماشون رو به شما دوختن. بعد نمیدونم، البته امیدوارم دندان پزشکان عزیز دفعه بعد که من رفتم پوست منو نکنن، ولی وقتی نگاه میکنید به آمارا میبینید بیشترین فشار شاید امروز روی دندان پزشکاست درباره رشته‌های عمومی که در جامعه وجوده. هیچ گروهی به اندازه اونا زیر فشار نیستن از نظر روانی و از نظر فیزیکی و بدنی. یعنی میخوام به شما بگم آخه ببینید عزیز، من وقتی یه کسی بهم بگه من از بچگی چیزی رو میخواستم، من هیچ امتیازی بهش نمیدم. ما هیچ قرار نیست در 7 سالگی و 12 سالگی تصمیم بگیریم می‌خوایم چیکار بشیم. این که نشانه چیزی نیست عزیز. این نشانه بیخودی باور و یه احساسی است که آمده. ولی خب اگه شما فرض کنید تو رشته‌های پزشکی می‌خواید برید، خب هنوز مثلا فرض کنید رشته‌ای هستند که شما به عنوان اسیستنت پزشکی میتونید با نام‌های مختلف برید. یا فیزیشن اسیستنت. الان به همون اندازه کار می‌کنن، درآمدشون هم خوبه. البته در شما چون به نظر میرسه یه دید بیزینسی هم دارید، میخواید یه چیزایی رو هم ثابت کنید که میلیونر بشید، میفهممتون. ولی اونم یه رشته هست، میشه کلینیک باز کنید تو کنترولا رو یه جور دیگه داشته باشید. حالا بریم سراغ پرسش شما. من بی خودی آمدم و حرفای دیگه زدم. حالا سوالتون از من چیه عزیز؟
سوال من از شما اینه که من توی همین سایکل 2017 دو مرتبه اپلای کردم، ولی میگم الان برام هر دلیلی که هست میزنم ببینم که چی میتونم که خودم وارد مرحله دندانپزشکی کنم. به من گفتن که توی یک سال گپی که اپلیکیشن تو پروسس میشه برو و درسای پری ریکوئزیت هایی که توی کامیونیتی کالج برداشتی الان توی فور ایئر اینستیتوشن ریپیت کن. من
مطمئنم چرا از زمان به نظر من نمیدونم، اون بیشتر به بهانه شبیه، یعنی یه مدرسه به من بگن ما نمره تو رو میبینیم و درسای دیگه تو، بعد تو فرض کن شیمی یا بیولوژی که برداشتی به جایی که توی مدرسه یا دانشگاه 4 ساله باشه رفتید از یک کالج گرفتی که غالب اوقات آدم‌ها ترانسفر میکنن و حالا برم این درسا رو توی کالج بگیرم، میخوام چی حساب کنم؟ بله معمولا کسانی که وارد میشن لیسانس دارن، فوق لیسانس ندارن. بلن فوق لیسانس شما نشون میده. البته من یک چیز اعتراض کوچولو به تو دارم که تو وارد فوق لیسانس رو با 4 پوینت میرفتی.
بله من واقعا سعی کردم ولی خیلی سخت.
خب همین من میخوام بگم اون دانشکده‌ای که برگرد به من بگه یک کسی که مثلا بی گرفته در فوق لیسانسش، این چرا در سال دوم وقتی مثلا سافمور بوده رفته از یک کالج شیمی برداشته یا بیولوژی به نظر من خیلی حرف بی خودیه. برای براتون که مهم نیست کجای امریکا بتونید ورود بستا پذیرش بگیری؟
نه برای مهم نیست.
خب تقریبا همه جا رو اپلای کردی؟
من چون که دیگه واقعا خیلی زر ناامید شده، من 8 اسکول بیشتر اپلای نکردم، ولی نمیدونم کم بود یا زیاد بود، ولی 8 رو اپلای بیشترم تحت شرف آمریکا رو اپلای کردم.
خواهم درست نبوده. شما ای واقعا اینقدر تصمیم دارید باید برید، بعد هم خواستید تازه میتونید ترانسفر کنید، بعدم در این اول بذار ازتون یه سوالی بکنم. البته شرایط زندگیتون دونستم. به من بگید راجع به ازدواج چی فکر می‌کنید؟ آخه شما دارید یه فرصت دیگر رو باز خراب می‌کنید.
بله من همین رو میگم. چون من توی یک سالمه خیلی احساس می‌کنم اشتباه تو زندگیم زیاد کردم. الان دیگه از حالا به بعد نمی‌خوام اشتباه کنم. الان به خودم میگم حتی اگه من 31 دو سالگی هم وارد دانشگاه بشم، از اون 4 سال بعدم دندانپزشکی بخونم. خیلی دوست دارم که ازدواج کنم، ولی با یه آدمی که شاید شرایط منو بپذیره.
آیا کسی الان تو زندگیتون هست؟
من هیچ وقت توی سیریس ریلیشنشیپ نبودم، به خاطر اینکه خیلی زندگی شلوغی داشتم، هیچ وقت زمانی برای دوست و پسر نداشتم. ولی که الان یه آقا پسری هستم که باشون در ارتباطم، ایشون هم امریکا هستن و تحصیلاتشون هم از امریکا، ولی برای کار کاری که برشون پیش اومده رفتن ایران، یعنی یه حالت لانگ دیستنس ریلیشنشیپی داریم.
خب نه حالا اون مسئله نیست. آخه ببینید عزیز، شما یه مدتی به هر حال دانشکده سنگین و سختیه و بنابراین معمولا دوتا کار رو ارتباطی میشه ازدواج کرد ولی بچه دار نمیشه شد. یکمی هم اون عامل وارد با صحنه ذهنتون میشه، ولی من گفتم با توجه به سابقه خانوادگی معلوم نیست که خیلی اشتیاق زیادی به بچه داشته باشید.
بچه دوست دارم ولی بچه دیگران، بچه خودم رو زیاد نه علاقه.
خب خوشحالم که شوهر دیگران رو دوست نداری. بچه دیگران رو دوست داشتنم شد آخه با حرف. به همجد هست که بسیاری زن دیگران و شوهر دیگران رو دوست دارم.
نه آقای حالا توی این راست شو بخواید من خیلی سختی کشیدم توی خیلی بچه دوست دارم ولی حاضر نیستم یه بچه رو بیارم توی این دنیا و اگه نتونم درست ساپورتش کنم
حالا اون که شرط رو بی خودی بذاره اون با من سازگاری نداری. ببین عزیزم من نمیدونم ای پرسش دینه که به نظر من هنوز اپلای کن جای دیگه ای و یک سال دیگه هم حتی میتونه اگر واقعا با آن آخه این را که همه مدارس که به تو همچی حرفی نزدن عزیز دادن مشخص که هیچ کدومشون اصلا به قول معروف نوشتن به تو اینو دادن ایمیل ها اومده
نه من بهشون
باشه
تماس گرفتم با مثلا با این
کسایی
که مثلا عقلشون کامل چی بودن صحبت کردم اینو
بهم
پای
تلفن
اینو گفتن
آخه بیشتر از یه مدرسه اینو به تو گفت عزیز؟
دو تا مدرسه اینو به من گفت.
آخه داستان این است که شما باید میگفتید با جا من یه خارجی هم اومدم توی مملکت. یعنی اونا متوجه این خارجی بودن شما که خیلی متفاوتید با یه بچه امریکایی که در 17 سالگی اومدید نیستن. آخه من اینجا اومدم یه دوره کوچکی دبیرستان بودم بعد اومدم برای یه دوره دو ساله شدم من به این راحتی‌ها تو دانشگاه نمیتونستم برم. ولی آخه اون یه مقداری گفتم چون حالا به تو گفتن نشون میده در مقایسه این یه فاکتوری بوده ولی به نظر من اگر 100 عامل مسئله است هیچ وقت نمیتونه این موضوع بیشتر از 5 تاش باشه ولی خب چون شما توی در حقیقت مرز بودید به جایی که این ور بیافتید اون ور افتادید من فکر کنم حالا اگر دلتون بخواد یکی دو درس رو میتونید بردارید برای که اون که چیز عجیب و غریبی نیست برای که تازه یه مقدارم کمکتون کنه نه اونقدر احتیاج داره به اینقدر کافی بخونید ولی نمره خوب بگیرید اینم در حقیقت ولی آخه دانشگاه به این راحتی‌ها به شما اجازه ورود نمیدن که شما به دو تا درس بردارید
بله دیگه آقای هلاکویی توی این چیزی که من برای شما توضیح دادم شما فکر می‌کنید من کجای راه رو اشتباه رفتم
اصلا مهم نیست هیچی من اصلا حاضر نیستم برم سراغ گذشته عزیز اصلا اهمیت نداره کجای راه قسمت اصلا من هنوز قسمت کالجتون رو قبول ندارم این که گفتم باید مثلا فوق لیسانس دارم بود اون تنها نکته ایست که میتونم بگم این با این همه میل و آگاهی باید متوجهش می بودی ولی حالا که نبودی این درس هایی که به شما میگن باید در دانشگاه برمیداشید چیا هستن؟
خیلی جالبه این هستن که مثلا بایولوژی 101 102 کمیستری و فیزیک هستن که من توی کامیونیتی کالج برداشتم ولی الان مثلا رفتم توی گریجویت سکول رفتم مثلا آپر لول بایولوژی برداشتم مثل ایلینا و جی هیستالوژی
خیلی شما جواب اون آدمی که این پرت و پلا رو گفت مسئولیت میشن و پذیرش بهش نگفتید آخه من که اینا رو گذروندم حرفی بهش نزدی؟
به من نگفتن که حل گفتن اگر میخوای که اپلیکیشن تو خیلی کامپتیتیو بکنی این کار رو بکنی به نفع اپلیکیشن تو یعنی به من ساجست کردن به من
خب بنابراین البته برخی از اوقات هم درش هست برای که اون بیسیک ها برخی از اوقات خیلی ضروری است برای که این رشته های تخصصی برخی از اوقات اون پوشش رو ندارن من معتقدم این درس رو بخون عزیز تو از خودت نمیگذری دختر بیرحمی هستی میترسم کار دست خودت بدی
آقای حالا چرا به من میگید بیرحم
برای که دیدم با پسرهای با بچه های مردم رو دوست داری به اون داری نه شوخی میکنم عزیز به همین جهت هست که کاری که به توصیه میکنم به نظر من برو درس ها رو بردار یه ترم میتونیم بگذارم سیستم سیمستر بودی یا کوارتر بودی تو
سمستر بودم
اوکی یه سیمستر بردار خودتو خلاص کن دیگه نه برو دنبال حالا اصلا معلوم نیست به این زودی ها اصلا شوهر پیدا بشه مردا عاقل تر از اینن که به دام تو بیافتن بنابراین
آقای
خب همین دیگه من همونو تشخیص دادم دیدی که گفتم
یک سال دیگه اگه شما بجای من بودید پلن بیتون رو چی میذاشتید
پلن بیم زن فیزیشن اسیستنت
یعنی
فارمسی
اسکول یا
آپتومتری اسکول نه با فارمسی میونه اینا
بله
در حال موازه به خود باش عزیز
خیلی لطف کردید
خواهش میکنم خدا نگهدار بای عزیز شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای یه زمانی بیمه سلامتی و عمر یه زمانی نه یه زمانی یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی بیمه یه زمانی بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-08-08 949-424-08-08 www.zamaniinsurance.com.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
سیرتورشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمی کنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
برای گوش دادن به رادیو همراه،
به جز رادیوهای HD در منزل و اتومبیل، GLBs،
وبسایت و اپ رادیو همراه، یه راه خوب دیگه هم هست.
چه راهی؟ این تلفن ها رو بگیرید. برای تلفن های لندلاین در خانه و یا دفتر کار
و موبایل های ورایزن، AT&T، سپرینت در آمریکا،
شماره تلفن 605-468-5800 رو بگیریم.
چند بود؟ 605-468-5800.
برای تلفن های تی موبیل
و مترو پی سی اس در آمریکا،
شماره تلفن
360-398-4425.
یه بار دیگه،
360-398-4425. اروپا چی؟ برای لیست کامل شماره تلفن های اروپا به فیسبوک رادیو همراه سری بزنید.
facebook.com/radiohamrah
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
قابل توجه افراد دارای شغل آزاد، سلف ایمپلوید. جهت دریافت وام‌های مسکونی برای خرید منزل و یا تجدید وام‌های فعلیتان با استفاده از فقط یک سال تکس ریترن با دفاتر آقای نظام نژاد با 30 سال سابقه در امور وام‌های مسکونی تماس بگیرید. 310-775-2131. همچنین جهت دریافت وام تا مبلغ 3 میلیون دلار بدون ارائه تکس ریترن و استفاده از فقط 12 ماه بانک استیتمنت و نیز دریافت اطلاعات از وام‌های دیگر با شرایط استثنایی و ملاقات حضوری با آقای نظام نژاد در لس آنجلس یا اورنج کانتی با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. نظام نژاد NMLS نمبر 288631 و American Financial Network NMLS نمبر 237341 با 119 شعبه در نقاط مختلف آمریکا در خدمت شما.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی ممنونم که بالاخره
من. آره بالاخره شما نفر پنجم ما بودید و نوبتتون شد. ممنونم جان.
ممنونم از شما، خیلی ممنون. آقای دکتر، من زود تعریف بکنم، من دست از دست خودم خیلی کلافم، سرعتم باید درستون توضیح بدم. من در یه تصمیم هایی باید جلو برم و همیشه در زندگیم خیلی برام تصمیم گرفتن سخت بوده و خب زندگی من خیلی معمولی نبوده. حالا براتون میگم که من الان 2-3 ساله که کلاسه آرکیتکچر برداشته بودم و ولی الان تصمیم گرفتم که فکر میکنم برم توی سایکولوژی فیلد.
شما چند سالتون عزیز؟
بله، داستان اینه که من 40 سالم هسته.
خب اون که اشکال نیست، به من بگید قبلا تا به حال چی خوندید عزیز؟
همین آقای تو، من با بچه ای از مدرسه خیلی رابطه خوبی نداشتم، با درس خوندن ADD و انگزایتی داشتم و کلن یه حالت حقارتی که در خودم حس می کردم در باره پرفورمنس مدرسه باعث میشد که خیلی دنبال مدرسه نرم. بعد از کالج هم خیلی تیکه تیکه کلاس برداشتم، انواع اصلا کارهای مختلف کردم ولی دل ندادم که برم دنبالشون. در من 6 سال هستش که تنیس هستم، توی AA هستم و بعد از 2 سال تصمیم گرفتم برگردم مدرسه.
درگیر چه مشکلی بودید عزیز؟
اینجا من از ماریجوانا بعد با چیز بیشتر مثلا امفتامینز و سایکدلیکس و اینجور چیزا استفاده می کردم. همیشه من دقیقه دفعه بگم از بچه که من یک اگلیستان
یه لطفی باید بگن کمی باید بلندتر صحبت کنید عزیز.
شور
جان.
بله من از بچه که خیلی حالت نوراتیک انگزایتی و حالت اگلیستانشال انگزایتی داشتم و خیلی زیاد سوال می‌کردم درباره زندگی. همیشه هم بعد من پاس های اسکول برم دنبال فلسفه و اینجور حرفا، ولی یه حالت بریک داونی داشتم تقریبا میشه گفت که اصلا از کمپتیشن و جلو رفتن تو زندگی و به قول خودم قدیما میگفتم رات ریس رو بخوام توش وارد بشم و نمیخواستم این کار بکنم و همینطور هم شد. سالها من خودم رو همین سرگرم چند تا کلاسه مثل هرچی دوست داشتم برمیداشتم، مثل آرت و سوسیالوجی تقریبا کم و بیش کلاسهی برداشتم که تا یه حدی بتونم اسیسیت هم بگیرم، ولی بینش کار میکردم و کلن مشکل استفاده از مواد اینجور شدم.
چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستید عزیز؟
من دومی هستم، یه برادر 6 سال از خودم بزرگتر دارم. 13 سالم بود که اومدم امریکا و
با پدر مادر و برادر؟
بله دارم.
اوکی به من بگید که از ذره ازدواج و اینا هم که ازدواج نکردی؟
نه خیلی دکتر من فکر میکردم همیشه که اگه من بخوام با کسی که درست سایی باشه ازدواج بکنم بهشون یه دیسرویس کردم. یعنی
خب حالا یه آدمی که خیلی حسابی نبود ازدواج میکردید. شما مثل دوست قبلی مون حرفایی با مزه میزنید یا من سر به سرشون گذاشتم چون چیزی نگفتم. خب
بله من خیلی از خودم مشکلم من بیشتر از همین الان میبینم خیلی پررنگ شده، همین احساس لوس آف استیم هستش و در زمین هست که من واقعا اینو تو خودم نمیبینم. یعنی بچه یه که فکر میکنن حالت خیلی انقلابی داشتم و دوست داشتم همه چیز رو سوال بذارم و خیلی هم ساده و راحت بسم شاد باشم و از زندگی خوشحال باشم، ولی حالت
چرا فکر میکنید ADD یا انگزایتی دارید؟ البته شاید هم انگزایتی هست. فکر چرا نمیکنید؟ شاید حالتهای منیک دارید برای که مثلا علائم منیک دیپرشن نشون میدید.
آقای دکتر اینی که گفتم میتونم خوشحال باشم درسته، ولی در کل من خیلی بالا نمیرم. میدونید خیلی حالتی که مثلا یک دفعه بتونم خیلی پر انرژی باشم که کاش کم بودم باشه فقط من یکی دونستم باشم.
okay.
اونطوری زیاد دیپرس نمیشم و اونطوری زیاد بالا نمیرم گرچه حالاته
اینجا. okay. چون وقتمون کمه من بگید روابط دوستان و ایناتون چطور عزیز؟
من خیلی راحت میتونم خودم و آیسولای تپی نگه دارم میدونین، ولی خب با دوسته که هستم خوبه و خوشه، ولی برنامه ولی با تنهای خودم اوکی هم میتونم چند تا دوست.
اوکی ورزش و اینا چی؟
ورزش خب خیلی کمک میکنه آقای دکتر، با یوگا و اونجور چیزا. خودم و همین تازگی از دپرشن نظر آوردم بیرون چند ماه پیش. خیلی حالت
بس بیا بریم سراغ سوالت. الان یه شناختی از شما پیدا کرده جا.
بله بله خالصه من الان چون مشکلی که تو مدرسه همین با کلاسه آرکیتکچر دارم که با اینکه من نمره ها رو خوب می آوردم تو این چند سال اخیر، ولی یه کاری که همیشه می کنم با بچگی هم می کردم و مدرسه این که به جای حساس که می رسه برای مثلا تحلیل پروژه ها و پرفورمنس می رسه، همون مثلا یکی دو هفته قبل از دو دیت یه دفعه می زنم به دیسترکشن و یعنی یه کاری می کنم که آخر کار رو میتونم مثل خلق معمول نیمه نشته بذارم یا به پرفورمنس آیدیل هم نرسم. و خب قدیما من اینو کار میکردم وقتی که همین مواد استفاده میکردم، مدرسه رو بل میکردم یا کنم گفتم بیخیال، ولی هنوز الان میتونم به کلاس برم و تا یه حدی ارائه بدم، ولی همیشه کاری میکنم که از خودم شاکی باشم.
ببینید عزیز شما یه شخصیت یه مقدار مخالف و دیفاینت داشتید، یه مقدار حالت اپوزیشن ها اینا رو به خودتون میگرفت
کاملا.
و بنابراین اون وضعیت بوده که شما رو به اینجا رسونده و در نجالت اون سبوتاج رو الان خودتون میکنید. اون حرفتون متاسفانه درسته و بنابراین برای یه کاری که یه مقداری احتیاج به یه نظم و ترتیب بلند مدت داره با کمی این حالات افسردگی و استراب، حالا ADDش رو نمیدونم، اینا هم خیلی سازگاری نداره. اون یه مقدار آدمی میخواد که یه دفعه 5 ساعت و 10 ساعت بتونه روی کاری توجه و تمرکز کامل رو داشته باشه و یه مقدار مسئله زمان و ددلاین و اینا مسئله است. بنابراین حالا اگر پرسشتون در جهت اتمام روانشناسی، به نظر من شما برای اون کار کاندیدای خوبی هستی. علت چه است که دختر باهوشی هستی، ضمناً تفاوت و تنوعی بسیار رو به نوعی چشیدید و اونا رو حس کردید، احساس کردید، تجربه کردید، خیلی از این پایین و بالاها رو خودتون رفتید و آمدید. بعدم من از نظر هوشی هیچ مشکلی در شما برای یک درک و فهم موضوع حتی بیرون آمدن از خودتون نمیبینم، چون موضوع اصلی و اساسی اون حالت امپاتیکه که یه روانشناس باید داشته باشه که بتونه خودش رو جای دیگری بذاره، اون رو حس کنه، بتونه او رو بفهمه، درک کنه شرایطش و موقعیتش رو. البته نه اینکه او رو احساس کنه، چون در اون صورت سیمپاتی میشه و مسئله است، و بتونه اون راه رو داشته باشه. به نظر من یه همچی توانی رو دارید عزیز.
بله درست. من میتونم مثلا گاهی وقتا 16 ساعت پشت کامپیوتر رو میشینه و کارهای پروژه آرکیتکتچر رو میکردم و همین بیشتر باعث میشد که توی آیزولیشن خودم برم و هیومن کانتکت کمتر باشه. بعد فکر میکنم بله با سایکولوژی خودم هم بتونم بیشتر دید بهتری از خودم داشته باشم، چون همین که شما میگین با ریلیشنشیپ ها و همه چیز، من الان هنوز توش مبهمه برام که چرا من اینطوری میکنم و چه هزی، و واقعا خستم از دست این که این الگوی قدیمی، این پرینتر بچگی هنوز داره رو من اثر میذاره، ولی نمیدونم چجوری باقیم بازشون کنم از هم.
خب ببینید الان بحث چون درباره رشته تونه و کارتونه، چون هنوز در یه مرحله انتخاب هستید، من یه رشته مثل روانشناسی رو با آرشیتک برای شما ترجیح میدم عزیز، برای که من فکر کنم اون بیشتر بهتون کمک میتونه بکنه. بعدم توانش رو دارید، شما یه مقداری همچنان همیشه توی جاده خاکی و به قول معروف پیاده رو رانندگی کردید، شاید شما رو به راه راست بشه هدایت کرد که تو جاده بیایید و اون واقع میتونید مخصوصا برای کسانی که اونجا هستن کمک خوبی باشی.
دقیقا من همین تصمیم آخر رو، چون واقعا این دو سه سال من سرتیفای شدم تو انواع مثلا کارهای آرکیتکت شده، میبینم که آیندهش شخصیت من نمیخوره.
آره بعدم ببینید به عنوان یه دختر خانومی هستید تو این سن و سال وارد اون بازار بشید، بعدم با توجه به اینکه در بسیار از این کشورها بر یکی دو تا از رشته‌های مهندسی اونقدر بازار وسیع که در بعضی از جاها مثلا مثل ایران داره نداره. البته اون یه رشته فوق العاده مهم با ارزشی است که ترکیبی است از علم و هنر و اون مجموعه رو بدون تردید هر کس که اهلش باشه بسیار مهم و با ارزشه، ولی برای تیپ روانی شما به نظر من اونم یک کمی دیر وارد اون بازار بشید مسئله است، در حالی که وقتی شما تو کار روانشناسی هستید سن بالاتون امتیازتونه. یعنی اگر امروز یک پسر و دختر 25 ساله یا 26 ساله دکترای روانشناسی داشته باشه، خب یه نگاه اون گونه ای بهش نیست که 46 سالش باشه.
بله درسته. آقای دکتر من در ادامه این که من الان به این سن احساس میکنم که واقعا چون فول تایم استودنت بودم این همه مدت و این حالت پروداکتیویتی به عنوان انسان تو این سن، اون کمبودش برام خیلی داره واضح میشه و خیلی برام سخت احساس میکنم. دلم میخواد توی بازار کار باشم، شروع کنم که از خودم آوتپوتی داشتم توی زندگی و الان رفتم دنبال این رشته باز دوباره.
آخه عزیزم داستان این است که بازار کار امروز بازار کار تخصصیه و بنابراین بدون اون تخصص و آگاهی آدم در یه حدی با یه توانایی هایی میتونه رشد محدودی داشته باشه. این است که من فکر میکنم شما لیسانستون رو فعلا بگیرید، چون به هر حال داشتن یه بچلر دیگری کمک میکنه، با AAتون دو سالتون رو بگذرونید، بعد ببینید بعدش میخواید چه کار کنید، ولی روانشناسی یا به هر حال بیولوژی روانشناسی بخونید عزیز.
بله درسته. من خیلی دوست دارم کاره همین ریسرچ روانشناسی باشم، ولی فکر میکردم اگه مثلا یه دوره کوتاه مثلا دراگ اند آلکوهول کانسلینگ بخوام.
اونا خیلی در دست شما رو باز نمیذاره. اونجا اون وقت باید برید تو مراکز دولتی، باید یه جوری جا باز کنید و اونجا گرفتار بروکراسی اونا میشید عزیز. یعنی اونجا بخش خصوصیش به دلیل به هر حال داشتن موانع و محدودیت‌های قانونی مسئله هست. بعدم من میخوام از اون حوزه کمی دورتون کنم.
اوکی.
یعنی خیلی فکر نمی‌کنم اونجا در حالی که کمکید ولی اونقدر باشه. اینا معمولا برای یک کسی با توان شما، چون دیدم نگاه استدلالتون رو، به راحتی لیسانستون رو میگیرید و بعد تصمیم بگیرید، دو سالی به خودتون فرصت بدید کارتونم بکنید، ولی چون جهش خاصی در کار نمیتونید بکنید، دلیل نداره که زمینه درسیتون رو که به هر حال هم اکنون در امریکا براتون فراهمه تغییر نکنید.
درسته. پس این حسی که مثلا الان چون واقعا به عنوان یک آدم اینسانتا من I don't have a life که بتونم
It doesn't matter. میخواید شما شناسنامتون رو برای من بفرستید، من 10 سالشو کم اصلا معنا نداره ازم. به من راجع به سن نگیره، اینجوری باشه که من باید خدافزی کنم برم. نه عزیز، اصلا خودتون رو وارد این بحثا نکنید. سن چه اهمیتی داره؟ برای که سن یه عدد است در زندگی ما، برای اینکه فرقی در این گونه موارد اصلا نمیکنه. بله ما در مسیر یه نوع مسابقه با خودمون هستیم و قرار رکورد خودمون بشکنیم. من که قرار نیست رکورد کسی دیگر بشکنم. به من چه مربوطه که بقیه کجا هستن؟
اینو کاملا باتون موافقم آقای دوست، فقط این که یعنی یه چیز انگاری بایولوژیکال هستی که انگاری فکر میکنم که
خب هست از اون ور تهشو میفهمم ولی وسطشو نمیفهمم. همجه هست که من گفتم، یعنی تهشو میفهمم که مرگه ولی وسطشو نمیفهمم.
بله نه البته میگم، چون بیدید الان مثلا فکر میکنم که خانواده داشتن، بچه داشتن.
خب اونا رو دیگه اونا رو دیگه کم لطفی کردید، بیخودی حاشیه را اونا دیگه نمیبخشمتون، ولی برای درس میتونم ببخشم. تنها چیزی هم که میتونید درستش کنید اونه، ولا سنتونه که من کم بکنم کار خانواده درست نمیشه. کار خانواده رو میتونید درست کنید، یه مرد خوبی پیدا کنید، اگرم بچه میخواید او اگر بچه هایی داشته باشه مادر خوبی برای اونا باشه. به همین سادگی. به حال مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم
آقای خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
3 آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر